خامعی آخرین بازمانده گروه موسوم به 53 نفر اختصاص دارد که روز سه‌شنبه در 102 سالگی در تهران درگذشت.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انور خامعی استاد اقتصاد و علوم اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و جوانترین و آخرین بازمانده 53 زندانی معروف چپگرا در دوران زمامداری رضاشاه روز سه‌شنبه گذشته 29 آبان ماه در 103 سالگی به علت بیماری ریه در تهران درگذشت. عمر سیاسی و نوشتاری انور خامعی هم پیوستن به حزب توده و گسستن از این حزب به همراه خلیل ملکی دیگر عضو 53 نفر و یاران او را در بر می‌گیرد، هم بنیانگذاری تشکل رادیکال سوسیالیستی هجار، هم رسیدن به باور توأمان به دموکراسی و سوسیالیسم و آزادی و عدالت، همین نتیجه گیری که پیشبرد برنامه‌های سوسیالیستی مثل فقر زدایی و کاهش شکاف طبقاتی در چارچوب دموکراسی پارلمانی انجام پذیر است، هم نگارش 20 کتاب تحقیقی در زمینه تئوری سوسیالیسم، روابط بین‌الملل، تاریخ، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و هم سردبیری اطلاعات هفتگی و قلم زدن در بیش از 20 روزنامه و نشریه دیگر. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بررسی کارنامه تلاش 70 ساله انور خامعی همراه با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها، در پاریس دکتر امیر پیشداد از فعالان سیاسی پیشکسوت طیف چپ ملی و دموکرات که برای بیش از 5 دهه با انور خامعی آشنایی و مکاتبه داشته است. در تهران هرمز همایونپور سردبیر فصلنامه بررسی و نقد کتاب تهران و تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای پیشداد، با شما شروع کنیم. به دلیل سابقه فعالیتتون در کنار خلیل ملکی در حزب زحمتکشان و بعد در نیروی سوم، شما از آشنایان قدیمی انور خامعی به شمار میرید. از آغاز این آشنایی و مسیری برامون بگین که انور خامعی از دورانی که جوانترین فعال گروه زندانیان چپگرا معروف به 53 نفر در دوران زمامداری رضاشاه بود تا تأسیس حزب توده و انشاب و زمانی که شما با او آشنا شدید طی کرد و بعد از اون.
من خیلی دیر با انور خامعی آشنا شدم، ولی دوستانی داشتم که قبلا در سازمان جوانان حزب توده بودن و او رو می‌شناختن و ما در یک محفل ادبی در خانه نادر نادرپور پنجشنبه شب‌ها جلسه داشتیم. گاهی اوقات پرانتز باز می‌شد، راجع به انشاب صحبت می‌کردن. من اطلاعی دقیق نداشتم و می‌گفتن دو نفر این انشاب رو اداره می‌کردن، یکی ملکی که یک سر و گردن برتر و بالاتر از انور خامعی بود و انور خامعی خیلی فعالتر از ملکی در این زمینه.
انشاب از حزب توده.
در انشاب از حزب توده. این بود که من در اون دوره فعالیت سیاسی نمی کردم. من با آغاز نهضت ملی 1328 وارد گود مبارزه شدم و بعد که حزب زحمتکشان ملت ایران در 1330 تشکیل شد، عضو این حزب شدم. ابتدا عضو ساده بودم، بعد به تدریج سازمان جوانان این حزب رو هم تأسیس کردیم و یه روزنامه مخصوصی برای سازمان به نام نیروی سوم. بعد که بقایی از ما جدا شد، انشاب نشد، بقایی در اقلیت محض قرار گرفت، جدا شد. منتها شاهد مال دوست بقایی به اسم علی زهری بود. خوشبختانه ما روزنامه هفتگی نیروی سوم که مال سازمان جوانان بود تبدیل کردیم به روزنامه روزانه، ارگان نیروی سوم.
خب میگفتید از آشناییتون با انور خامعی.
بعد از انشاب اتفاقاتی رو افتاد که من هنوز اطلاع نداشتم، بعدها اطلاع پیدا کردم و این بود که در انشاب سه گروه قابل تشخیص هستند. یکی ملکی و یارانش که تصمیم گرفتن بعد از انصراف، چون اول انشابیون قصد داشتن جمعیت سوسیالیست توده ایران رو تأسیس بکنن، ولی وقتی رادیو موسکو و رادیو باکو اینها رو متهم به همکاری با امپریالیسم کرد، دست از این کار کشیدن. از انشابیون یکی ملکی بود که تشخیص داد، این اصطلاحیش که خودش آفرید، یک جایی معادل غلطه، یا ما خائن هستیم و شوروی سوسیالیسته یا شوروی سوسیالیست نیست. ما که خودمون میدونیم خائن نیستیم. این دو سال طول کشید تا این معادله رو حل کرد و تصمیم گرفت که بدون ترس و لرز با شوروی و استالینیسم مخالفت بکنه. گروه دوم انور خامنه‌ای و دوستانش بودن و نیشخند تاریخ این بود که برادر ناتنی خلیل ملکی حسین ملک با انور خامنه‌ای و عده‌ای از کادرهای انشعابی از حزب توده یک سازمانی تشکیل دادن به اسم هجار و من وقتی عضو حزب زحمتکشان شدم این اطلاعات رو پیدا کردم. این سازمان هجار یه نوع کلاس‌های درس برای مارکسیسم داشت و بعد از 2-3 سال متوجه شدم که بعد از اینکه دانشجویان این کلاس‌ها به جای خوب می‌رسیدن می‌رفتن به حزب توده، تصمیم گرفتن که با ملکی تماس بگیرن و ائتلاف بکنن یا بپیوندن به نیروی سوم. اینجا بود که من تازه از طرف ملکی انتخاب شدم برای عضویت در هیئت نمایندگی نیروی سوم برای تماس با هیئت نمایندگی هجار که حسین ملک روبروی من بود و انور خامنه‌ای شرکت میکرد، ولی ملکی در این هیئت نمایندگی ترجیح داد که شرکت نکنه. به این ترتیب بود که من برای اولین بار در فروردین 1332 انور خامنه‌ای رو از نزدیک دیدم و بعد از مدتی، گرچه این کوشش ها به نتیجه نرسید، ولی دوستی ما از همانجا شروع شد.
خیلی ممنون. حالا
بسیار نازنینی بود.
در ادامه بحث سوال دیگه ای دارم ازتون بکنم آقای پیشداد. آقای همایون پور، آشنایی شما با انور خامنه‌ای برمیگرده به حدود 20 سال پیش، اما حتی پیش از اون که با او رفت و آمد و همکاری مطبوعاتی و ادبی داشته باشید، با کارنامه سیاسی و دانشگاهی و مطبوعاتی انور خامنه‌ای آشنا بودین. انور خامنه‌ای در 31 سالگی فعالیت قلمی و نظری چپ رو با حلقه تقیه ارانی، چهره شاخص فعالان چپگرا در آغاز این قرن و مجله دنیا که تا سال 14 انتشارش قانونی بود آغاز کرد. ویژگی دوره‌های متفاوت زندگی انور خامنه‌ای در 7 دهه بعدی عمر او چه بود؟ مقاله در فصلنامه بخارا چاپ تهران نوشتید که زندگی او رو دوره‌بندی کردید.
چند مرحله تقسیم کردم کاریر آقای انور خامنه‌ای رو.
بله بفرمایید.
اولش اینی که از دهه 30 با شرکت در جلسات دکتر تقی ارانی وارد مقولات فکری و ایدئولوژیک و سیاسی میشن و در سال 1316 هم را با دیگر شرکت کنندگان، همجور که فرمودید موسوم به 53 نفر، به زندان میرن تا شهریور 20 که با هجوم بیگانگان به مملکت و رفتن رضا شاه از زندان آزاد میشن. دوره دوم فعالیت اکتیو سیاسی انور خامنه‌ای با تشکیل حزب توده است. در سال 1321 بود که انور خامنه‌ای هم مثل اکثریت آن 53 نفر مشتاق به آن حزب میپیونده به امید ساختن ایرانی آزاد و آباد. این عضویت چند سال بیشتر دوام نمیاره، چون با روشن شدن تابعیت مطلق بنیانگذاران حزب توده از اتحاد شوروی و بی نتیجه ماندن تلاش های صادقانه گروه موسوم به اصلاح طلبان، انور خامنه‌ای همراه با جمعی از اصلاح طلبان انشعاب میکنند. معروف است که خلیل ملکی رهبر انشعابیون بوده، اما اینجوری من شنیدم که پیشنهاد انشعاب از انور خامنه‌ای بوده و او و چند تن دیگر از جمله جلال آل احمد ملکی رو که اکراه داشته به انشعاب تشویق میکنن.
دورای دیگه زندگیش بعد چطور بوده؟
عرض کنم بعد از انشعاب، خب این جالب، یه اشاره فرمودن آقای دکتر پیشداد، انور خامنه‌ای با عده دیگه در واقع اون جماعت حجار رو که درست میکنن در روزنامه‌هاشون هم به حزب توده حمله میکنن و هم به نیروی سوم. و اون یه دوره هست که من اون روزنامه‌های حجار رو در نزدیک از دوستان دیدم، با توجه به این که بعد آقای انور خامنه‌ای خب خیلی اظهار ارادت و دوستی به ملکی میکرد و در کتاباش هم ستایش کرد ازشون، دیدن این حجار رو این الان ریشه‌هاش رو آقای دکتر پیشداد فرمودن روشن شدن. اما به نظر من در واقع دوران پختگی آقای انور خامنه‌ای از بعد از 28 مرداد شروع میشه. او فعالیت مستقیم سیاسی رو از اون تاریخ اجباراً کنار میگذاره. خام بودم، پخته شدم، سوختم. بعد به روزنامه نگاری رو میاره. به روزنامه نگاری، نه روزنامه نگاری حزبی و سیاسی. مدتی سردبیر مجله اطلاعات هفتگی بود و من در اینجا اینو عرض بکنم، خوشحالم که شما این یاد رو از انور خامنه‌ای میکنید، چون به هر ترتیبی ایشون از پیرترین روزنامه‌نگاران دوره معاصر ما هست و من تعجب میکنم که حتی اتحادیه روزنامه‌نگارانی که اینجا اتحادیه صنفی هست یه مراسمی به یاد ایشون نگرفتن. همه روزنامه‌ها هم که من دیدم به عنوان اینکه آخرین پایه‌گذاران حزب توده درگذشت، یعنی برای مدت کوتاهی که ایشون در حزب توده بوده سایه انداخته، سایه فعالیت‌هایشون تحت شعاع قرار داده،
چون 6 دهه بعد از اون فعالیت داشته، فعالیت دانشگاهی، روزنامه نگاری، مطبوعاتی هم تا چون
بله. پس از اون دوره ایشون برای ادامه تحصیل به اروپا میره. از فرانسه خودشون تعریف میکردن که یه 2 درجه تاریخ علوم اجتماعی میگیرن، اما اینجوری که از حرفاشون هم معلوم بود تأثیر سفر اروپا و مشاهده آرامش و دموکراسی و نظام تأمین اجتماعی و دولت رفاه اون کشورهایی که ایشون دیده بودن خیلی روشن بر اندیشه و تفکر خامنه‌ای تاثیر میذاره.
تا مرحله دکترای اقتصادم تو کانادا و بعد در کشور آفریقایی.
کانادا، بله درست است. ایشون یه دوره هم برای تدریس به کشور آفریقایی از جمله کنگو میرن. کتابی که در این مورد نوشته خیلی جالبه، یه ملاحظات خوبی در مورد کشورهای در حال توسعه عقب مونده و دلایل این عقب موندگی و اینا از نظر ایشون داره روشنگر هست.
بسیار خب، حالا من در مرحله بعدی شیرازه اینا رو از شما میپرسم، اما الان میخوام از آقای عطاوکی این سوال رو بکنم. که نگاه تاریخ معاصر و تاریخ پژوهی اجتماعی که شما کارشناسش هستین آقای عطاوکی، به شخص و کارنامه انور خامنه‌ای و افکاری که او نمایندگی میکرد چگونه است؟
اجازه بدید بگم که ما در تاریخ اندیشگی چپ که از زبان تأسیس حزب کمونیست ایران یا پیش از اون سوسیال دموکرات، بعد از انقلاب مشروطیت، از زمان انقلاب مشروطیت به این طرف، با یک کشف‌فهمی‌های روبرو هستیم. مثلا وقتی ما نگاه می‌کنیم به انشعاب خلیل ملکی و یارانش، انور خامنه‌ای و یاران دیگر از حزب توده، و بعد تحول و تطور این انشعاب رو که نگاه بکنیم، این رو به عنوان نخستین گام در ایران برای مبارزه با استالینیسم در نظر می‌گیرن، که چنین نیست. یعنی انشعاب در نطفه خودش جدایی از استالینیسم رو نداشته، جدایی از حزب توده رو داشته. اگر بخواهیم در تاریخ چپ ایران به کسی که در برابر استالین و استالینیسم ایستاد نگاه بکنیم، باید از یوسف افتخاری و یارانش نام ببریم که در زندان رضا شاه در برابر استالین و جنایات استالین ایستادند و بعد از تشکیل حزب توده با یک کارزار عظیمی از سمت توده‌ای ها و کمونیست ها علیه خودشون روبرو شدند. و وقتی هم که اتحادیه کارگران ایران رو تشکیل دادند، همون سالهای نخست اشغال ایران توسط متفقین مورد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتند و روزنامه ترود، ارگان اتحادیه کارگری شوروی، یوسف افتخاری و یارانش رو عوامل امپریالیسم نامید و از این دست.
یعنی چپ سندیکالیستی بود نه؟ چپ اتحادیه یا چپ سندیکالیستی؟
چپ سندیکالیست، خودشون رو چپ میدونستن ولی نه لزوما استالینیست میدونستن. و بنابراین اگر بخواد سکه به نام کسی بخوره که علیه استالین و استالینیسم به پا خواست در چپ ایران، باید بیاد به نام یوسف افتخاری، رحیم همداد و دیگران بخوره. خب وقتی که ما به انشعاب میرسیم، میبینیم که انشعاب از حزب توده بود. کسانی بودن که حزب توده رو میگفتن که اینها مارکسیست لنینیست نیستن، اینها به اندازه کافی رادیکال نیستن، و به همین خاطر از حزب توده جدا شدن. البته این خانش یک دست نبود، کسانی هم حتی بودن که میگفتن که حزب توده به نادرستی دنبال روی کورکورانه داره میکنه و نام خودش و نام اتحاد جماهیر و شوروی رو با این دنبال روی کورکورانه داره خراب میکنه. از جمله خلیل ملکی بر این باور بود، به ویژه بعد از سفرش که به آذربایجان داشت. همینجا اشاره کنم که بعد از تشکیل حزب توده، کسانی بودند از باقی مانده حزب کمونیست ایران که به حزب توده نپیوستند و بیرون حزب توده قرار گرفتند و شروع کردند به نقد رفتار حزب توده و گفتند حزب توده اندازه کافی رادیکال نیست، یک جبهه ضد فاشیستیه. این نهله از اندیشه بود و بود و کسانی بودند مثل گپرم، انور خامنه‌ای و دیگران که معتقد بودند که این حزب نمیتونه حزب کمونیست ایران باشه و رادیکالتر میخواستن. بنابراین در ذات این انشعاب ما یه تکثر آرا و عقاید رو داشتیم. خب به مرور که ما به کارنامه انشعابیون میرسیم، میبینیم که رفته رفته با آشناییشون با اندیشه های چپ، کمونیسم، انشعابیون از کومینتر و از این دست، بیشتر متوجه میشن که نه، گویا کسانی دیگه هم بودن که مخالف استالین بودن و خانش متفاوتی داشتند از کمونیسم، از کمونیسم روسی، از مارکسیسم لنینیسم و از این دست. برای نخستین بار با آرا و عقاید پلخانوف روبرو میشن، با آرا و عقاید تروتسکی روبرو میشن و یواش یواش این شکل میگیره. و ما وقتی که به جنبش ملی شدن صنعت نفت و بعد که میرسیم، میبینیم که این یواش یواش داره حالا در ذات خودش به یک نهله از اندیشه میرسه که میشه بگیم جناح چپ جبهه ملی ایران رو داره تشکیل میده. یعنی آدمایی هستن که سوسیالیست هستن، سوسیال دموکرات هستن، ولی لزوما مارکسیست لنینیست و استالینیست نیستن.
بسیار خوب آقای عطاوکی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای پیشتاد، رابطه شخصی و فکری انور خامنه‌ای با خلیل ملکی و نیروی سوم و کلن چپ ملی از چه پیچ و خمها و فراز و نشیب‌هایی گذشت؟ چه شد که به گفته آقای همایون‌پور در جریان انشاب از حزب توده در کنار خلیل ملکی جای گرفت و چه باورهایی در دوران فعالیت او در تشکل چپ مستقل هجار هم فاصله‌اش را از حزب توده حفظ کرد و هم از نیروی سوم تا اینکه دوباره با این دومی یعنی نیروی سوم همراه شد انور خامنه‌ای؟
نه، من با این تحلیل موافق نیستم. حجار همچنان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعتقاد داشت. این یکی از اختلافهایی که بین حجار و نیروی سوم بود همین بود، تا اینکه آنها سرشون به سنگ خورد و متوجه شدند که نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی راه صحیح رو پیش گرفته. البته اگر افرادی که آقای اتابکی نام برده ضد استالین بودند به صورت سازمان سیاسی قابل ملاحظه نبوده. منم یوسف افتخاری رو در مطالعات سیاسی خود دیدم و براش احترام قائلم، ولی جریان سیاسی مستقل از شوروی سوسیالیست‌های ملی یا سوسیالیست اشتباه نکنید با ناسیونال سوسیالیست ملی چپ در ایران جریانی بود که افتخارش به نظر من نصیب خلیل ملکی میشه به عنوان یک سازمان سیاسی قابل ملاحظه. اختلاف انور خامنه‌ای بیشتر با ملکی بر سر همین وابستگی او از نظر احساساتی و سیاسی به سوسیالیسم روسی بود، ولی به تدریج فهمیدن که حق با ملکی است و ملکی در تحلیلی که میکنه اولین کسی است که استالینیسم رو در ایران میشکافه. همطور که عرض کردم خودش میگفت این یک معادله بود برای من. وقتی این معادله رو حل کرد روشن شد و تکلیفش رو معلوم کرد و شروع کرد به انتقاد. اولین کسی که در ایران استالینیسم رو با استدلال کوشش کرد از بین ببره ملکی و یارانش بودن. کتاب 10 سال پس از انشابیون سخن میگویند که انور خامنه‌ای و ملکی به اتفاق با هم نوشتن، تمام علل اصلی انشاب رو در این کتاب خواهید دید و ضمناً خواهید دید که انور خامنه‌ای بعد از شکست سازمان کوشک حجار که کارش به جایی نرسید دوباره آمد به سوی ملکی و با ملکی همکاری کرد و با یاران ملکی از جمله من که شاگرد ملکی بودم، چون وقتی به اروپا آمد خب اولین کسی که به سراغش رفت امیر پیشتاد بود، برای اینکه ما در اون جلساتی که برای پیوستن حجار به نیروی سوم داشتیم ما با هم پایه های یک دوستی ریشه دار رو گذاشتیم.
ولی آیا این درسته که مثلا از یه سوسیالیسمی که ممکن بود که آرمانش این باشه که یه جامعه سوسیالیستی بسازه کم کم حتی خود این جریان متوجه این شد که در چارچوب نظام‌های موجود دموکراتیک میشه برنامه‌های سوسیالیستی رو پیش برد و اینجا یه تجدید نظری شد؟
بله درسته، و عقیده ملکی و یارانش هم همین بود. البته به تدریج به این نتیجه رسیدن که سوسیالیسم بدون آزادی بدون دموکراسی هیچ معنایی نداره و کوشششون در تلفیق سوسیالیسم ایرانی نه تقلید از سوسیالیسم روسی، هدفشون و آرزوشون تلفیق سوسیالیسم با آزادی بود با دموکراسی.
انور خامنه‌ای هم به همین جریان فکری تعلق داشت یا پیوست؟
نه، دیرتر از ملکی.
بله،
خیلی دیرتر، در شاید آغاز 1132. گفتم که اون جلسات به نتیجه نرسید، برای اینکه ما پیشنهادمون این بود که شما میخواهید بپیوندید به نیروی سوم با کمال میل، قلمتون روی چشم، ولی ائتلاف بین حجار و نیروی سوم نه، ما قبول نمیکنیم. بالاخره به این نتیجه رسیدن که قبول کردن و نیشخند تاریخ این بود که ما در فروردین 1132 تاریخ این پیوستگی رو، چون انور خامنه‌ای استدلال میکرد که من بایستی همه رفقا و دوستان رو قانع بکنم که این بهترین راهه که ما بپیوندیم و در واقع جناح چپ نیروی سوم رو تشکیل بدیم. این جناح چپ نیروی سوم اصطلاحی بود که او در این ملاقات ها به کار می برد، در حالی که ما خودمون رو چپ ناوابسته، چپ مستقل از مسکو، همچنان که چپ مستقل از واشنگتن بسرا. نیروی سوم مثلا مفهومش این بود و این اصطلاح نیروی سوم رو خلیل ملکی آفرید.
حالا اگر نکته دیگه میخواین اضافه کنین تو این بحث،
من آخرین عبارت این است که گفتم که ما تاریخ 28 مرداد رو در فروردین 1332 تعیین کرده بودیم بدون اینکه اطلاع دقیقی از حوادث بعدی داشته باشیم و من این رو اسمش گذاشتم نیشخند تاریخ، که 28 مرداد کودتا بود و تمام نیروهای ملی و چپ ملی تارومار شدن.
یعنی قرار بود در اون تاریخ انور خامنه‌ای و خلیل ملکی یاران هر کدوم با هم دیگه یه اتحادی شکل بدن، ولی کن خود کودتا باعث شد که
نیروهای ملی و چپ ملی تارومار شدن.
بسیار خوب.
مرد بزرگی بود، من خیلی بهش ارادت و علاقه داشتم و امیدوارم که قدرش رو روشنفکران ایران و توده کتابخانه ایران بدانن.
آقای همایون پور، انور خامنه‌ای پس از آزادی از زندان در آغاز سردبیر روزنامه رهبر شد، مربوط به حزب توده که توانایی او رو در قلم زدن و علاقه او رو به نگار هم نشون میده. بررسی اجمالی کتاب‌ها و مقالاتی که انور خامنه‌ای در پی کمرنگ شدن فعالیت سیاسی از نیمه دهه 1330 به گفته شما به بعد نوشت، بازتاب دهنده چیه؟ نخی که گردنبند نوشته‌هاش رو به هم وصل می‌کنه چیه؟
اول عرض کنم که من نگفتم که انور خامنه‌ای روزنامه‌شون به شوروی می‌پرید. همجور که آقای دکتر فرمودن درست از حجار، من عرض کردم هم به حزب توده می‌پرید هم به نیروی سوم، ولی اون موقع آقای انور خامنه‌ای نظام شوروی رو قبول داشت و اینا کاملا در مقالات حجار که من چند تاش دیدم محسوسه. تحول بعدی که حالا در فکرش که هست همینجور که ایشون اشاره کردن، خب تدریجی بود، همینطور که اول آقای ملکی هم لبه حمله تیزش متوجه حزب توده بود ولی نه به شوروی. تا مدتی مقالات ملکی مخالفتی با شوروی که نداشت هیچ، بلکه هنوز یه جور دلبستگی به اون نظام داشت. بعد از مدتی تحولات مختلف دنیا و به خصوصی منطقه و سیاست شوروی نسبت به ملی شدن نفت و فلان، بالاخره باعث شد که مرحوم ملکی روشن بین‌تر بشه نسبت به شوروی. حالا من عرضم این است که آقای انور خامنه‌ای پس از این دوره کتابایی که نوشت، بدون تقدم تأخر البته من میگم، در سال 68 پاسخ به مدعی جواب به دکتر فریدون کشاورز، در سال 65 پیوند گسستن از مسکو، ترجمه هست از یکی از روسای برگشته از شوروی که دو جلد هست، انتشارات کتاب سرا در بود. بعدشون یه برگزیده از مقالات مصاحبهاشون و چاپخش در 78 به اسم فرهنگ سیاست و تحول اجتماعی. بعد کتاب دیگرشون فروپاشی شوروی اجتناب ناپذیر بود در سال 75. بعد یک کتاب معروفیشون دارن که بحث راجبه زیاد شده، اقتصاد بدون نفت، که از سیاست دکتر مصدق دفاع میکنن، در سال 75 منتشر شده. این که میگم بحث انگیز بود از این بابت هست که خب هنوزم خیلی ها میگن که در اون دوره کوتاه، در اون دوره مبارزه، خب ممکن هست که سیاست بدون نفت توجیهی داشته باشه، اما بالاخره این معلوم کرد وقتی نفت داره منبع ارزشمندی داره، دلیل نداره که از اون استفاده نکنه، نه اینی که کل اقتصادش در سیطره نفت باشه مثل سالهای بعد. بعد من وقتی که انتشارات فرزان بودم، آقای انور خامنه‌ای یه مجموعه به عنوان سالهای پرآشوب تدوین کرده بودن از سالهای شهریور 20 به بعد و دربر میگیره. ما اونجا 4 کل کتاب دروردیم. بعد که من رفتم از فرزان دیگه ناشر ادامه نداد، دلیلش هم نمیدونم. کتاب دیگه شون که جنبه فرهنگی بیشتری داشت 4 چهره بود که از صادق هدایت و 3 نفر دیگه صحبت میکرد. اما به نظر من از لحاظ تاریخ چپ در ایران مهمترین کتابی که آقای انور خامنه‌ای نوشت 3 جلد خاطرات بود، که در این 3 جلد خاطرات، حالا من از جنبه‌های مثبت و منفیش بحثایی که میشه کرد میگذرم، اما تقریبا درباره حزب توده و تاریخ چش منحصر به فرد است. به این تفصیل من جای دیگری ندیدم. کتاب دیگری که دارن 50 نفر و 3 نفر که ایشون از زندانیان 53 نفر، دکتر ارانی، کامبخش و محمد شورشیان رو بررسی میکنن، رفتارشون در زندان و ارزیابی میکنن. کتاب شاید اساسی دیگر ایشون تجدید نظر طلبی از مارکس و ماو هست، که در بیان سابقه ریویزیونیست هست و اونجایی که خب بنده با اطلاعات ناقص هم به نظرم بسیار مستند و روشنگر هست این کتاب.
ممنون آقای همایون پور. آقای عطابکی، میراث انور خامنه‌ای برای تاریخ ایران چه بود؟
به داوری من در 3 حوزه میشه میراث انور خامنه‌ای، هم‌اندیشان انور خامنه‌ای دید. نخست تلاش اینها، حالا تلاشی که به تدریج انجام شد، این که یک تعریف تازه برای جامعه ایران بدن، که جامعه ایران با این تعریف بیگانه بود، که چپ لزوماً به معنای کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم، استالینیسم نیست. چپ گستره بسیار وسیعی از اندیشگی رو فرا میگیره که توش نهله‌های متفاوت هستن. کمونیسم، مارکسیسم نیز یک بخش از این حوزه اندیشگیه. نکته دوم، اگر به میراث ایشون بخوام اشاره کنم، این بودش که در بحث عدالت اجتماعی آنچه که از انور خامنه‌ای، خلیل ملکی، هم‌اندیشان اینها به جا میمونه اینه که عدالت اجتماعی با آزادی رو به دیده گرفتن، ولی ارجحیت رو به آزادی دادن تا به عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی رو در مسلخ مسلخ آزادی نبردند یا آزادی رو در مسلخ عدالت اجتماعی توامان دیدند، اما برایشون آزادی بسیار بود، آزادی نقد، آزادی دگراندیشی حتی در حوزه چپ ایران. و دیدیم که آنچه که از اینها باقی موند مبارزه با استبداد بود از هر نوعش، از هر سنخش اینها با استبداد در افتادن، هم استبداد حکومت سلطنتی، هم استبداد استالینی و هم استبداد دینی. این رو ما میبینیم در تحول و تطور اندیشه اینها. سومی اشاره‌ای هم بخوام بکنم مسئله استقلال بود. برای اینها استقلال خواهی جدا پای فشردن بر روی عدالت اجتماعی نبود. نمیخواستن که به بهانه اینکه همبستگی جهانی دارن، پیوستگی دارن با نهادهای متفاوت کنشگری جهانی، از استقلال خواهی ایران بگذرن. به همین خاطری که من فکر میکنم اگر بتونیم بهترین جایگاهی برای این گروه در تاریخ معاصر ایران پیدا کنیم، باید بگیم اینها متعلق بودن به جناح چپ نهضت ملی ایران، نهضتی که با نام دکتر مصدق ما میشناسیم.
با سپاس از شما آقای تورج اتابکی، آقای هرمز همایون‌پور و آقای امیر پیشداد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاچوزیان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.